وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح متحر امام رسول الله علیه و شهدای برم امام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة. رسیدیم به این فراز از دعای مکارم الاخلاق. در جلسه قبل یک اشاره کردم به بعضی مبانی و نظریات کلی در فلسفه اخلاق، به قدر ضرورتی توجه داشته باشیم برای اون کسایی که حضور ذهن نداشتن. در بحث‌ها گاهی اشاره میشه ضمیر مرجعش رو پیدا کنه. البته همونطور که الان ظاهر جلسه قبل اشاره کردم، این یک رشته مفصلی از علوم عقلی و الهی است که جا داره احترام کافی بهش ورزیده بشه و در این باره کارهای عمیق انجام بشه. در حال راجع به نظریه اسلام درباره ارزش‌های اخلاقی دو تا نکته مهم را یادآوری کردیم. یکی این که در نظریه اخلاقی اسلام ارزش‌های اخلاقی همه در یک سطح نیست. حتی یک رفتار اخلاقی ممکنه درجاتی از فضیلت را داشته باشه و حسب شرایط مختلفی که پیش میاد از جمله اختلاف در نیت هاست. و به همین مناسبت اشاره کردیم به اینکه یک رکن رکین در فلسفه اخلاق اسلامی این است که ارزش رفتارهای انسانی وابسته به نیتی است که در اونها اعمال میشه و انگیزه ایست که برای ایجادش مؤثر واقع میشه. اشاره کردم به روایاتی که درباره فضائل مختلف عبادات هست، به خاطر انگیزه های مختلف، از ترس عذاب، از شوق به ثواب و از حب الهی. ما به اشاره اینا را عرض کردم که یک فعل میتواند از اشخاص مختلف ارزش‌های مختلف اخلاقی داشته باشد. چقدر فاصله هست بین اونا، شاید عقل انسان بنده نرسه به این که درجاتی معین بکنیم که از کمترین ارزش اخلاقی تا عالی‌ترین ارزشش که اختصاص به انبیاء و اولیای الهی داره چقدر فاصله هست. الان یادم اومد خوبه یه حدیثی را یادآوری کنم که همه شما بهتر از من میدونید. حدیثی است که پیغمبر اکرم سلام علیه علیه درباره امیرالمؤمنین و اهمیت کاری که ایشون در جنگ احزاب کردن این عبارت رو فرمودن که شیعه و سنی نقل کردن: وربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خب امیرالمؤمنین در جنگ های زیادی شرکت کردن و بالاخره با ضربت شمشیر هم خودشون به شهادت رسیدن. در بسیاری از جنگ‌هایی که حضور ایشون نبود، چه بسا اصلا سپاه اسلام شکست می‌خورد و به یک معنا اصلا رونق اسلام و بقای اسلام مرهون شمشیر علی است. اما فقط راجع به یکی از این روزها که در روز جنگ احزاب هست، روز خندق، پیغمبر اکرم فرمودند ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. حالا اگر این ظاهر حدیث همجور باشه که ما میفهمیم، الان ظاهر همینجور هم هست، یعنی اگر تمام عبادت های جن و انس را در یک کفه ترازو بگذاریم، یک ضربت شمشیر علی را هم در یک کفه دیگه، ضربت علیین، ارزش این یک ضربه شمشیر از همه اون عبادت ها بیشتره. من و شما که میتونیم اینا محاسبه کنیم، این چجور محاسبه این کار؟ یک ضربه شمشیر عبادت هزاران سال میلیون ها میلیارد ها انسان و جنیان که تعدادشون رو نمیدونیم و نمیدونیم چجور است عبادتشون، قابل فهم نیست برای ما. البته توجیهاتی میشه کرد، اما اونجور نیست که آدم عمقش را خوب درک بکنیم. برای این شاهدیست برای اینکه اختلاف درجات فضیلت و ارزش‌های اخلاقی بسیار متفاوته و ارتباط زیادی به نیت خود شخص داره. و بالاخره نکته دیگری که در همین جا اشاره کردم این بود که میتونیم بگیم کاری در از دیدگاه اسلامی ارزش اخلاقی داره که دو تا رکن داشته باشه. یکیش فی حد نفسه خود کار کار خوبی باشه، دومی که با نیت خوبی انجام میده. حالا نیت خوب چیه و چند درجه داره اونش بود که عرض کردم که برای ما خیلی قابل فهم نیست، همین اندازه میدونیم خیلی درجاتش متفاوت. در این ارزش های اخلاقی بر اساس مکاتب مختلف بعضی جاها توجیهش بر اساس همون نظریات مشکله. فرض بفرمایید در نظریه ارسطوییان که معروف ترین نظریه اخلاقی است و شاید اغلب کتاب های اخلاقی مسلمان ها هم مبتنی بر همین نظریه بود، نظریه وسط بین الافراط و التفریط، ملاک فضیلت وسط بودن بین افراط و تفریط. خب اگر رسید کار آدم به اینجا که در یک مرحله‌ای میباید جان خودش رو فدا کنه، جهادی که موجب شهادت خود آدم میشه، این چطور میشه بین افراد و تفرید باشه؟ یعنی نصف جانش رو بده نصف جان نده، یه مقداری از زحمت جنگ را قبول کنه یه مقدارش رو فرار کنه مثلا؟ این بین افراد و تفرید در هر کاری، البته اونا فقط در ملکات را ذکر کردن، ولی بسیاری از اتباعشون تعمیم دادن نزد. این خیلی نمیشه تطبیقش بکنن که این ملاک فضیلت جهاد مثلا تا اونجایی که آدم میدونه براز کشته بشه، حالا یه وقت نمیدونه، بعضی توجیهش آسان داره، اما این میدان جنگ است و آدم جهاد کنه کشته میشه، این کار ارزش اخلاقی داره یا نداره؟ چه ارزشی؟ ملاکش چیه؟ چون بین افراد و تفریده، این قابل توجیه نیست. یا اونایی که میگن ملاک همه ارزش های اخلاقی برمیگرده به سود و نفع. در مکاتب غربی یکی از مکاتب بسیار معروف سودگرایی، از فلسفه قدیم یونان هم چنین نظریاتی وجود داشت. خب اونجایی که آدم باز پایش کشته شدن خودش هست، حتی اسیر شدن خانوادهش تا شهادت طفل شیرخوارش، اگر بداند هم چیزی هست به اینجا ها منتهی میشه. این چه نفعی داره برای انسان؟ بله، بعضی ها اومدن تعمیمش اصلاح کردن، نظریه را به اینکه گفتن منظور نفعش یک شخص نیست، نفع جامعه انسانی است. چون اینا موجب نفع جامعه انسانی میشه، از این جهت ارزش. ولی حالا باز هم میشه فرض کرد که یک جای یک انجام یک وظیفه اجرایی ارتباطی به جامعه پیدا نمی کنه، کسی خبردار نمیشه. خب نفعش به جامعه وقتی هست که اثرش به دیگران برسه، اونا متوجه بشن، درک کنند، درس بگیرند، از نفعش بهره مند. خب جایی از فردی کسی در یک جای خلوتی، این برای دفاع از حق جان خودش از دست بده، بدونه که یک ظالمی این اگر اقرار به دفاع از حق نکنه بکنه، این رو میکشه مثلا. حالا فرضش فرض باید خیلی دقت کرد در پیدا کردن مثالایی که کاملا منظورم اینه که بسیاری از این نظریات اصولی اخلاقی در بعضی جاها خیلی مشکل تطبیقش، که حتی روی نظریات خودشون چجور میگن اینجا ارزش داره. بله، این نظریاتی مثل نظریات کانت هست که اون میگه خود کار اخلاقی حسن ذاتی داره و با بداهت عقل ثابت میشه. چرا هم نداره؟ عقل میگه این کار خوبی است، همونطور که عقل میگه دو دو تا چهار تا مثلا یا اجتماع نقیزه این محاله، این دیگه چرا نداره. در امور اخلاقی هم یه همچه یه عقل عملی داریم ما که کارش درک ارزش هاست و اجتماعی رو درک میکنم، هیچ بلو برگشت هم نداره. حالا خود اون یه مشکلاتی داره، انشالله آقایونی که موفق بشن در فلسفه اخلاق تحقیق کنن به این مشکلات میرسند و اون وقت ارزش نظریه اسلامی را خوب درک میکنند. خب حالا کاری که از نظر اسلامی مراتب نازله ارزش داشته باشه، یعنی حد نصاب ارزش را، گفتیم باید هم خودش حسن داشته باشه کار و هم نیتش نیت صحیحی باشه. حسن کار به چیه؟ اگه برگردیم به نظریه کانت که خود حسن ذاتی است، ما دیگه دلیل نداره این حرفا. خب اون اشکالاتی که در مکتب کانت وارد هست پیش میاد و بس های طولانی ده و بالاخره آخرش ادعاست. اگه برگردیم به این که حسن کار اونه که نفع داشته باشه، لذت داشته باشه، باز برمیگردیم به مکاتب سودگرایی، لذتگرایی، نفعگرایی. در همون رکن اولش با این مشکلات مواجه میشه. حالا اون رکن دومش که به چه نیتی باشه، اون سر جای خودش. ولی اصلا خودش گفتیم باید حسن ذاتی داشته باشه، خود کار خوبی با کار با گناه نمیشه قصدی ثواب کرد. قربت الهی مؤمنی را آدم بکشه میگه میشه؟ قربت الهی دروغی بگه که هیچ فایده ای نداره، ضرر هم داره، موجب فساد هم میشه. میگه من به نیت خیر میگم. هر چیزی رو نمیشه به هر نیتی انجام داد. خود کار باید کار خوبی باشه، با نیت خوبی هم انجام بگیره تا از دیدگاه اسلامی ارزش اخلاقی داشته باشه. خب این تفصیلش یک دوره یک علمی را ما باید بگذرونیم. نه من بلد هستم و نه این مجال فرصت بیان این مسائل و تفصیلش هست. اجمالش اینه که حسن کار، حالا به عنوان یک پیشنهاد من عرض میکنم، به عنوان نظر قاطع، دهن من کوچکتر از این است که این حرفا را عرض بکنم، به عنوان این چیزهایی که از بزرگان استفاده کرده، به عنوان این پیشنهاد را. حسن کار نهایتا برمیگرده به اینکه موجب کمالی باشه. کمال یعنی چی؟ یعنی مرتبه وجود شدت پیدا کند به لسان اصطلاح حکمت متعالیه. اگر کاری جوی باشه که کمال انسانی افزایش پیدا کرد با این کار، این میگیم این کار حسن داره. اگر برعکسش شد، از کمالش کاهش پیدا کرد، این کار زشته، عیبه. حالا صرف نظر از نیت، اون نیت بازی بحث دیگه است. خب این حسن یه وقت هست برمیگرده به خود فاعل طبعا. من که این کار انجام میدم دارای یک کمالی میشم که قبلا نبودم. حالا این کمال باز یک کمال اصیل داریم و یک کمالات وسیله‌ای و ابزاری داریم. خب بر اساس این که حقیقت انسان همون روحش هست و اونه که ثابت از اول تا آخر، بدن دائما در حال تغییره، هر چند گاهی تمام اجزای بدن عوض میشه. حالا گفتن غیر از سلولای مغز که دوامش بیشتره، ولی همه سلولای بدن بعد از مدتی به کلی عوض شده، جاش مواد دیگری اومدن، سلولای جدیدی به وجود اومد. این که شخصیت ثابتی رو برای انسان اثبات نمی کنه. اونی که ثابت میماند روح انسانه، همون که میگه من. این کمالش به چیه؟ چجور میشه کاملتر میشه؟ بالاخره حالا بحثهاییست. فرض کنید اینجا مسئله حل شده باشه که این کمال نفس انسان چی هست که موجب این میشه فعلی که این کمال را ایجاد میکنه اون حسن داشته باشه. این در واقع یه تفسیری است برای حسن و قبح عقلی که در کلام مطرح می‌کنیم. میگیم کار عقلا یه کاری حسن داره، یعنی چی حسن داره؟ یه تحلیلی است از اون حسن داره، یعنی موجب کمالی میشه. اون جایی که موجب یه کمالی برای خود انسان میشه و قابل اثبات باشه، این مسئله زود حل میشه. اما اونجا که دیگه انسانی باقی نمیماند تا کمالی عایدش بشه، این چگونه قابل تفسیره که کاری بکنین که موجب کمال نفس بشه اما نفس دیگه حیاتی باقی نمیمونه، با این کار از دنیا میره؟ خب یه توجیه این است که نفس از بین نمیره. نفس را ملک الموت میگیره، نیگر میداره، روز قیامت پر میگرده به بدن، روح نابود نمیشه. خب یه جوابیست و تفاصیلی داره که باید در جای خودش اثبات بشه. اما یک وجه دیگرش این است که اون کمالی که در دیدگاه دین مطرح میشه و بر ارزش‌های اخلاقی مترتب میشه، کمال است که عائد کل هستی میشه. یعنی اینجا در واقع حسن و قبح شرعی و الهی مطرح میشه. ما یه وقت خودمون میگم برای من چه خوبه، یه وقت به طور کلی باید یک دید عام فراگیر نسبت به کل هستی، میگم این کار اخلاقی برای کل هستی مفیده. نظرمون فراتر از خود فاعل و زمان زندگیش و ایناست. اینجاست که یک ارزش معالواسطه ای اثبات میشه، یعنی کمالی برای انسان دیگری از راه کمال اون نفس منم به کمال میرسه. این که من دوست داشته باشم انسان دیگری کامل بشوند، این کمالیست برای من. حالا این چگونه ثابت میشه کمال بودنش؟ اینا ساده ترین راهش این که بگیم کسی اطاعت خدا میکنه، یه خودش یه کمالیست برای انسان حاصل میشه از اون راه. ولی بیانهای دیگری هم داره که انشاءالله شما ها اونا را تحقیق میکنین، ما هم استفاده خواهیم. اینا عرض کردم برای اینکه از دیدگاه اسلامی خوبی بعضی از اعمال فقط به اون نیست که نتیجهش عائد خودش انسان بیواسطه بشه، بلکه ابتداعا خوبیش مانه اینه که نتیجهش عائد دیگران میشه، از ناحیه اینکه او واسطه بوده برای این کمال، اون ارزشی که عائد دیگران شده، این هم خودش بهره‌مند میشه. این یک نوع خوبی هاست. دارم چیکار میکنم؟ حسن و قبح رو دارم یه تفسیر مثلا شاید جدیدی ارائه میده. این یه مسئله که گاهی ملاک حسن ابتداعا در غیر فاعل تحقق پیدا میکنه. کاری شما میکنید که یک مریضی بهبود پیدا کنه، فقیری غنی بشه، جاهلی عالم بشه، این علم ابتدا در او پیدا میشه. شما چون واسطه بودید، کمک کردید به این کار، برای شما هم یک کمالی پیدا میشه. این در درجه دوم عائد شما میشه ندیگه. و گاهی هست که حسن کار صرفاً ابزاری است. یعنی اگر در یک راهی قرار بگیره حسن داره، والا نه، یا عیب داره یا بی تفاوته. مثلا آدم غذای لذیذی بخوره لذت ببره از خوردنش، این میشه بگن ارزش اخلاقی داره، این کار خیلی خوبی کرده، غذای خود لذت برده. یا حالا یه خود بالاتر بفرمایید، باعث میشه قوت بدن میشه. این از نظر ارزش اخلاقی چه ارزشی داره؟ آدم کاری بکنه که بدنش قوی بشه، یه خود توسعه بدید، ورزش، آدم ورزش میکنه بدنش قوی میشه، این از نظر اخلاقی چطوره؟ حسن داره این کار یا نه؟ این مساوی است. اینجا وقتی میگیم این کار خوبی است، گاهی مقام معظم رهبری میفرمایند برای بعضی ها ممکنه واجب باشه. حالا این عبارتشون یادم نیست، من حافظم ضعیف. تا این حد بشه که آدم ورزش کردن از نظر شرعی واجب بشه. این چرا؟ این صرفا جنبه ابزاری داره. یعنی اگر این ورزش در راهی واقع شد که شخص برای اون کارهای خوبی که میخواد انجام بده و موجب کمال واقعی نفسانیش بشه یا ثواب اخرویش بشه، این سلامت بدن و قوت بدن مؤثره. یعنی شجاعتی یا دلیری یا قوت بدنی که در جهاد، در خدمت به خلق، در اطاعت خدا نتیجه بده. اما صرف این که آدم یه جایی بشه پهلوان بشه، ارزش اخلاقی نداره. فی حد نفسه ارزشش صفر. عمده ارزشی که ما در تربیت های اسلامی میگیم کار خوبیست، نعمتیست از خدا، کسبش لازمه، برای کسانی واجب هست، به خاطر اون کسانی که فرض اینا مؤمنن در راه خدا میخوان کار بکنن، به نفع مصالح جامعه میخوان قدم بردارن. این خوبی کار یعنی خوبی نیرومندی بدن، خوبیش خوبی ابزاری فقط، وسیله است. صرف نظر از این نه ارزش مثبت داره نه منفی، نه خوب نه بد، مثل همه پدیده های طبیعی است که در عالم اتفاق. این هم یه نکته که گاهی گفتیم فعل اخلاقی باید خودش حسن داشته. حسن گفتیم گاهی مستقیما موجب کمال انسان میشه، گاهی نه، اول موجب کمال انسان دیگری میشه. من از اون جهتی که واسطه هستم سهیم میشم در اون. سوم اون خوبی هایی است که خودش فی حد نفسی کمال نفس انسان نیست، اما ابزاری میتواند باشد برای کمال نفس. اینجا حسن دارد، حسن ابزاری است، حسن وسیله است. مثل پول میمونه، پول ارزش داره برای چی؟ میشه بخورن، آدم گرسنه بشه پول بخوره سیر میشه، مریض بشه پول بخوره شفا بده؟ نه، وسیله است. اینکه باید دارو بخره مصرف کنه خوب میشه، خوبه هم از این جهته، خوبش به عنوان وسیله هست. ولی خود این مثل کاغذهای دیگه، چیزهای سرگاهی دیگه. این تا اینجا وقت میشه حسن خودگار که یا مستقیما موجب کمال نفس است، یا مع الواسطه موجب کمال نفس میشه، یا ابزاری است برای تکامل نفس. اگر در اون راه واقع شد، اون وقت حسن خواهد داشت، ارزش اخلاقی خواهد داشت. اون کسی که برای خدا، برای اطاعت خدا، برای خدمت به خلق خدا ورزش میکنه قریب بشه، این هر لحظهش عبادت. اما یک کسی دوست داره میخواد پوز بده مثلا، به خود را میره میخواد، این خودش یه ارزش اخلاقی نداره، گاهی ممکنه ارزش منفی هم داشته باشه. نه را تا اینجا حسن بشه، اون وقت برمیشه نوبت نیت که حالا به چه نیتی این را میخواد انجام بده. مراتب کمالش و ارزش اخلاقیش بستگی به اون مراتب نیت داره که آخرینش گفته در جلسه قبل، وقتی که عقل ما میرسید و از روایات استفاده کردیم، اونی که حبا لله انجام، ولکنی اعبده حبا له. این مقدمه با این تکمیلهی که عرض کردم برای فهمیدن این ارزش هایی که در این بخش های دعا و قسمت های آینده ذکر شده میتونه مفید باشه. حالا ملاحظه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله، هر فرازش با یک صلوات شروع میشه. حلنی هلنی به هلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. حالا اینا بعد یه توضیح براش عرض میکنن، اون مثالاش اول بگم. اون زینت شایست بندگان شایسته و پرهیزگار را به من هم عطا کن، اون زیور را به من بپوشان. عرب هم وقتی زینتی را کسی به کار میبره در بدنش میگن پوشیده، انگشتر هم میگن انگشتر رو پوشید، لبس الخاتم میگن. اگه تعبیر پوشیدن خیلی به ذهن شما آشنا نیست، این اختلاف ادبیاته از یک زمانی به زمان دیگری و این عیناً ترجمه نمیشه. کسی رو که یک زینتی دارن میگن البسه و زینه، زینت بر او پوشاند، یعنی اون رو مزین کرد به این زینت. از خدا میخواد که اون زینتی که مخصوص صالحین و متقین است اون رو به من مرمت کن. مصادیق را ذکر. اول فی بسط العدل، این زینت رو به من بده که من سعی کنم در گسترش عدالت. گسترش عدالت کسی که کار بکنه براش، این در واقع زینتی دارد، زیبا شده با این کارش، مثل یک عملی است، زینتی است، گردنبندی است که به خودش آویخته، انگشتر زیبا دست کرده، دستش زیبا شده. این زیبایی چیه؟ همون تلاشی است که برای گسترش عدالت در جامعه. شاید بشه گفت اونطوری که در بعضی روایات هست و معروف هم است در کلمات متکلمین و اینا، که در قیامت اعمال انسان تجسم پیدا می کند، حتی نماز انسان به صورت موجود زنده در میاد، در قبر میاد با آدم صحبت می کند. در قیامت هم بسیاری از اعمال خوبی که این در اینجا انجام، کاری حرکتی انجام داده، اما در اونجا به صورت یک موجود زیبا جالبی هم نشین انسان می شود. یه هم چیزایی در روایات داریم، اصطلاحش هم میگن تجسم اعمال. شاید این زینت هم یک اشارهی به این باشه که اینا درسته هم ما میگیم یه زیوریست برای شما، اما اینا در حقیقت در اونجا عینیت پیدا میکنند، شما اینا میبینید اصلا و از دیدنش لذت میبرید. بسط العدل این چیزی نیست که نفعش مستقیما حتما به خود انسان برگرده، ممکنه کسانی باشند برای گسترش عدالت تلاش بکنند، خودشون مورد سختترین ظلم ها واقع میشن، نفعی خودشون نبرند از این دیگه. اگر هیچ نمونه ما در عالم نداشته باشیم، نمونه کار سید شهدا میتونیم مثال بزنیم، اون کاری رو که ایشون کرد که در عالم خلقت تا اونجایی که میدونیم بی نظیر بود و یکی از فوایدش بسط العدل بود، خود ایشون از این نفعی نمرد، خودش و فرزندانش به شهادت رسیدن. یعنی ضرر دنیوی، ولی ضرر حقیقی که ضرر اخروی است و اعلا مراتبش را واجد شده. پس اینجا بسط العدل یکی از مکارم الاخلاق است، به چه مناسبت؟ مثلا این گونه مصادیقش که نفعی به خود انسان نمیرسونه، اینا از اون جاهایی است که اول دیگران منتفع میشن، کمال برای اونها عائد میشه، به واسطه اون کمال من هم در کمالشون سهیم میشم و یک کمال برای روح من پیدا میشه که موجودی هستم که برای دیگران زمینه تکامل، زمینه عدالت، کمال را فراهم میکنه. اون مقدمه برای فهم اینا که اینا چطور از مکارم الاخلاق به شمار میره میتونه کمک بکنه. دوم کظم الغیظ. خب یکی از اخلاق ستوده است که در قرآن کریم هست، صریحا ذکر شده، بل کاظمین الغیظ. انسان در یه مواردی یه حالت انفعالی پیدا میکنه، یک هیجان ناخواسته‌ای پیدا میکنه، گاهی ممکنه این هیجان موجب کارهای بدی بشه، هم برای خودش ضرر داره هم برای دیگران. این که آدم افسارشو بده دست این انفعالات، این احساسات منفی، وقتی خشمش گرفت اوقاتش تلخ شد دیگه ول کنه هرچی شد شد، این مسلماً از کارهای ارزشمند اخلاقی نیست. برعکس اگه سعی کنه خشمش رو فرو بخوره، خودش رو نگه داره، عکس العملی نشون نده، وقتی خودت صبر کرد و اینا، عملاً همون خشمه فروخابیده میشه. به هر حال یک صفتی است که در قرآن صریحا مورد تاکید واقع شده، از صفات برجسته مؤمنین که مرد خدا خیلی دوست داره، اینه که موقعی که خشمشون میگیره بغضشون خیلی تلخ میشه، خشمشون رو فرو خورن، زود عکس العمل نشون ندن، بعد گویی بکنن یا کسی رو بزنن، احیانا بکشن. چرا پیش میاد دیگه، خیلی ها در اثر همین خشم ها و برآشفتگی ها اونجا به گناهان شدیده شدن. بعد خب این شکی نیست یکی از صفات خوبه. این ملاک خوبی کارش چیه؟ نیتش حالا مسئله دیگه ایست که از مال غیظ یه وقت خودم برای این است که از عذاب جهنم خدا نجاتش بده، همونطور که وعده داده کسایی که در این دنیا خشمشون رو فرو بخورن خدا اونا رو از آتش جهنم در امان خواهد داشت، یا برای اینکه درجات عالیه بهشتش افزوده بشه، یا برسه به جایی که حبن لله این کار رو بکنه. انشاءالله ما هم بچشیم اون معلاش اقلن، گاهی هم برامون اتفاق بیفته مزش رو بچشیم ببینیم چجور میشه آدم حبن لله کنیم. کلام من در این است که کظم الغیظ حسن ذاتی از اون جهتی که خودش یک فعلی است، این حسنش از چه جهتی است؟ به طور قطع هم آثار مثبت فردی دارد هم آثار اجتماعی دارد. آثار اجتماعیش که روشن جلوگیری میشه از گناهان، فسادها، دعواها، جنگهای ناخواسته و ظلمهای بی جایی که اتفاق میفته، در اصل که یک کسی اوقاتش تر شده یه حرکتی انجام داده یا یه فوش منشه یه جنگ میشه. خب این خیر و برکتش به اجتماع میرسه روشنه. طبق اون مقدمه ای که عرض کردم که انسان به واسطه این که کاری که نفع دیگران داره انجام میده نفس خودش کمالی پیدا می کند، پس نفس او هم به واسطه این که خواست خیر به دیگران برسه، آتش عرض کنم فتنه خاموش بشه، جنگ درگیر نشه، ظلم واقع نشه، خشم خودش را فرو خورده صبر کرده تا این مفاسد اتفاق نیفته، یک کمالی برای نفسش پیدا شده. پس این از اون چیزاییست که هم نفع برای دیگران میرسونه و هم نفع برای خود انسان، علاوه بر اینکه حتی با چند واسطه هم باز به خود انسان نفع میرسونه، با اینه که خود زیاد غضب کردن اینا به سلامتی آدم رو لطف میذاریم، اعصاب آدم رو از بین میبریم، هم به سلامت بدنش کمک میکنه، هم به آرامش روحش، هم جلوی مفاسد رو میگیره و هم زمینه پیدا میشه که کاری برای خدا انجام بده، چون خدا دوست داری. ولی او گفته ولی کاظمین الغیظ، چون تو گفتی میکنه. اون مرتبه عالیه نیتیست که ارزش مضاعف به عمل میبره. چند تا دیگه از صفاتی که در اینجا ذکر شده از همین مقوله، یعنی همین نفع‌های مشترک رو برای جلوگیری از فساد اجتماعی است. اطفاء النائره یعنی آتش‌های فتنه رو خاموش کنه. آدم گاهی واقع میشه در یک شرایطی که دو نفر، سه نفر یا گروهی یا یک جماعتی اهل شهری و کشوری به دلایلی موجب این شده که اینا درگیر جنگ بشن یا در شرف جنگ هستن، جنگی که موجب فسادهای، ویرانیهای، کشتارهای، ظلمهای خواهد شد، اگه یک کسی بتونه این آتش رو خاموش کنه، اطفاء النائر، خاموش کردن آتش فتنه، این یکی از بزرگترین مکارم اخلاقی است. منتها اول این نفعش عاید دیگران میشه، ظلم از جامعه برداشته میشه، فساد و آدم کشی و خونریزی و اینا اتفاق نمیفته. این نفع مسئله است برای جامعه. اما به خاطر این نفعی که به جامعه میرسه، کمالی هم برای نفس او پیدا میشه و زمینه برای عبادت که این کار را برای خدا انجام میده و هر لحظه ای هر نفسی که میکشه برایش ثوابای عظیم منظور میشه. و ضم اهل الفرقه، از کلم چند تاش هست خیلی شبیه به همه، مصادیقش و هم نزدیک. در یک جامعه ایجاد اختلافی شده، چند دستگی پیدا شده، به جون هم افتادن. حالا هنوزم ممکنه مثلا کشت و کشتاری واقع نشده، اما دشمنی ایجاد شده، این گروه با اون گروه دشمنن. تو جوامع اشاعری و اینا زیاد اتفاق میفته که یک جریانی اتفاق میفته در یه ایلی، کل این ایل با اون ایل دشمن میشه. هیچ ملاکی هم نداره برای اینا، صرفا اینه که من اهل این ایلم، اون با اون ایل دشمنیم. حالا منشأ اون دشمنی چی بوده؟ شاید یه چیز ساده ای هم بوده. از این چیزا زیاد اتفاق میفته در زندگی های اشاعری، زندگی هایی که زمانی که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوث به رسالت شدن. در میان اعراب شایع بود و به طور کلی شاید عامترین عنوانش اصلاح ذات البین باشه که در قرآن به چند صورت گاهی به همین تعبیر و اصل و ذات بینکم و نظیر اینا در قرآن مورد تأکید شده. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. فاصله بین اخویکم، اگر بین دو تا برادر مؤمن کدورتی پیش آورد، شما سعی کنید آشتیشون بدید، اصلاحشون. این یکی از تکالیف اجتماعی اسلام است و ارزش فوق‌العاده‌ای داره از نظر دستگاه ارزشی اسلام. خب در اینجا باز اولی نفع آید دیگران میشه، چون این کسی که میخواد اصلاح بده خودش تو ماجرا دخلی نداره. اگه خودش یکی از طرفین باشه که اصلاح ذات البین نمیشه. معمولا اصلاح ذات البین شخص ثالثی میاد، اون دو نفر که با هم مثلا کدورت دارن آشتشو میده. اینها این چند تایی رو که عرض کردم مواردی بود که در این جهت شریکه، که اول نفعی که عائد این کار اخلاقی میشه و موجبی میشه که به این کار حسن دارد، حسن عقلی که میشه موجب حسن باشد، نتیجه ایست که اول عائد دیگران میشه و انسان به واسطه مشارکتی که در این کار داره و سهمی که در ایجاد این ارزش اخلاقی داشته، او هم سهیم میشه. و صلی الله علی محمد و علی طاهر. جان